الويل بو مدار قرقي صوزي وهارا ناس يا كزيب صانا أسري خشيب ناويت باخ وبرخانا الشعب يوما يراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر
خانجون عزیز من که انشالله خدا عمر طولانی بهش بده، حرفاش برای من یک گنج. هر کدومی که تو زندگی به کار بردم باعث شد زندگی روی قشنگتریشو به هم نشون بده. همین چند وقت پیش یکی از همکارام که چند ماه ترفیع گرفته و مسئول اون قسمتی که ما هستیم شده، سر یه موضوع کوچیک و بی‌اهمیت چنان برخورد بدی با من کرد که خیلی ناراحت شدم. اصلا همچین آدمی نبود، اما از وقتی ترفیع گرفته رفتارش فرق کرده. از بالا به آدم نگاه میکنه، خودشو خیلی جدی گرفته و حتی سلام علیکش هم فرق کرده. همه اینا رو واسه خانجون تعریف کردم. حس کردم خانجونم از این حرفای من خوشش نیومده، گفت پسرم دیگه ادامه نده، اینجور قضاوت ها درست نیست. تا به اندازه کافی درباره آدم ها نمیدونی، درباره شون قضاوت نکن. بعدم گفت بشین تا یه داستان واسه تعریف کنه. بعد یه استکان چای ریخت و گفت پدری بود که بچهش بیماری سختی داشت و تو بیمارستان بستری و حالش هم خیلی بد بود. دکترم نبود که بالا سرش بیاد. تا دکتر برسه زمان زیادی گذشت و حال پسر بدتر شد. پدر اون پسر تا دکتر رو دید شروع کرد داد و هوار کردن و اونو بیمسئولیت خوند و دکترم اونو به آرامش دعوت کرد. پدر پسر که خیلی ناراحت و عصبانی بود با همون عصبانیت و لحن تندش گفت آروم باشم، اگه پسر خودتم تو همین وضع بود باز این حرفو میزدی؟ دکتر بهش گفت شفا دهنده خداست، پزشکم بیشترین تلاششو میکنه ولی مرگ و زندگی دست ما نیست. پدر پسر بیمار زیر لب گفت نصیحت کردن دیگران خیلی آسونه، مخصوصا وقتی خودمون در شرایط اونا نیستیم. دکتر به اتاق عمل رفت و ساعتی بعد بیرون اومد. به پدر گفت خوشبختانه پسرتون نجات پیدا کرد. من باید برم، اگه سوالی داشتین از پرستار بپرسید. بعد از رفتن دکتر، پدر پیش پرستار رفت و پرسید چرا این دکتر اینقدر متکبره؟ به من حتی فرصت نداد تا ازش درباره وضعیت پسرم بپرسم. پرستار در حالی که چشماش پر از اشک شده بود گفت دکتر دیروز پسرشو تو تصادف از دست داده، اون مراسم پسرشو رها کرد تا بیاد و پسر شما رو نجات بده، با این حساب میشه اون آدم مغروری دونست. خانجون نگاهی به من کرد تا عکس العمل منو ببینه. من همونجور که با استکان چای بازی میکردم داشتم به این داستان فکر میکردم. خانجون اشاره به استکان چای خالیم کرد و گفت اونو بده تا یه چای دیگه برات بریزم. بعدم گفت مادر جون خیلی باید حواسمون جمع باشه که دیگرانو درست قضاوت کنیم. چون قضاوت اشتباه ما رو به نتیجه گیری غلط میرسونه که نتیجهش رفتار نادرست و ناپخته است و آخرشم پشیمونی. خانجون راست میگفت. امضا میثم نگم. رفقا، همه ما گاهی در شرایطی قرار میگیریم که ممکنه عصبانی بشیم، از کوره در بریم، وقت ممکنه خدای نکرده به یکی توهین کنیم، بد و بیراه بگیم، پیش بقیه کوچیکش کنیم، حرفی بزنیم که دلش بشکنه یا مقصر جلوش بدیم، بعد به خودمون بگیم حقش بود، میخواست اون کارو نکنه تا این حرفا رو هم نشنوه. بعد در ادامه بدیم لازم بود اونجور تند و عصبی باهاش رفتار کنم، لازم بود پیش بقیه خوردش کنم، کوچیکش کنم، باید ادب میشد. این لازم بودی که داریم میگیم همون حقیه که داریم به خودمون میدیم، همون قضاوتیه که در مورد رفتار خودمون کردیم و حکمش هم به نفع خودمون صادر کردیم. واقعا اینجور مواقع منصفانه و به عدل درباره خودمون قضاوت میکنیم یا نه هوای خودمونو داریم؟ شما به ما بگید خودتونو چجوری قضاوت میکنید؟ آخرین باری که خودتونو قضاوت کردید چه حکمی واسه خودتون صادر کردید؟ منتظر صدای گرم شما عزیزان هستیم. احمد آقای قومی جان در اتاق ارتباطات منتظرن که تماس شما عزیزان رو دریافت کنن تا ما این انرژی که داریم با شنیدن صدای گرم شما همراهان گرامی و جان صد چندان بشود. دو شماره تلفن 220-486 220-5009 و سامانه پیامکی 3900 در اختیار شما همراهان گرامی است. آقا جان چجوری خودتون رو قضاوت میکنید؟ بفرمایید. عباس جان سنجری گزارشگر درجه یک جان من پشت خط هستش. عباس جان درود بر شما، شب شما بخیر، خیلی خوش آمدی.
خیلی متشکرم جناب آقای میثم نیکنام، دوست عزیز دل. و فرهیخته من
عزیز،
به عرض ارادت دارم خدمت همه شنوندگان خوب و صمیمی برنامه راشب. خوبی میثم جان؟
قربونت برم، زنده باشی. دور بگردم عباس جان، خوبی؟ دلتنگتیم آقا، ایشالله فرصتی باشی ببینیم. قربونت برم.
چه خبر میثم جان؟
فداتم عزیز دلم، خبر سلامتی؟ خوشیم به خوشی شنونده های عزیزمون که همراهی میکنن ما رو جانانه.
آره.
شما چه خبر؟
من در خدمت شما هستم. ما این چند روز گذشته مرتب سفر بودیم.
به به، همیشه به سفر.
سعی کردیم که گزارش‌های مختلفی داشته باشیم. مثلا چند ساعت پیش من سفری داشتم به منطقه رباط کریم. به مناسبت سالروز ازدواج حضرت علی علیه السلام و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، یه جشنواره قضا در کاروانسرای تاریخی حاج کمال توی رباط کریم برگزار شد که خانم ها زحمت کشیدن یه جشنواره قضا آماده کردن که به هر حال مسئولین محترم رباط کریم هم در این جشنواره حضور داشتن. یه گزارش خیلی قشنگی تهیه شد که خیلی زیبا بود و من این گزارش رو تهیه کردم. حدود 8-9 روز پیش، 10 روز پیش، مثلا جمعه یه سفری داشتم به استان گیلان، شهرستان لاهیجان.
بحبه.
یکی از جای بسیار زیبایی
زیبا
هستی که
برای
این افتخار داشتم حدود 10 روز قبل در کنار هموطنان عزیز و ارجمند لاهیجانی باشم. آقای دکتر الهامی یکی از شنوندگان پراپا قرص برنامه راه شب در لاهیجان، اون هم استان گیلان.
راجع
به برنامه راه شب و تاریخچه خود شهرستان لاهیجان مطالب قشنگ و شنیدنی گفت که برها جای خوبی هستش که زوامین عزیزم پخش کنه این گزارشو. و گزارش دیگه که آماده کردم، رفتم به یک خیریه‌ای به اسم خیریه اکران باران رحمت. مؤسسه خیریه اکران باران رحمت یک مرکز نگهداری از بچه های اوتیسمه که آفه. من سعی کردم که با دوست، واقعا دوست داشتنیم، آقای رضا نصیری مدیر محترم این مؤسسه صحبت بکنم. حرف قشنگ و شنیدنی ایشون داشتن که به حال این گزارش آماده شده. من این سه گزارش رو تقدیم میکنم به شما عزیز دل، شنوندگان گرامی و همکاران عزیز و ارجمندان در برنامه راه شب رادیو. ولی خیلی جالبه بگم که مثلا این کاروانسرای تاریخی که به اسم حاج کمال در رباط کریمه بازسازی شده چقدر قشنگ از این منطقه بومگردی شده. چقدر خوبه که مثلا این کاروانسراهای تاریخی حالا در رباط کریمه، ما چند ساعت پیش اونجا بودیم. خیلی جالبه که در شهرستان های مختلف هم عزیزانمون این بومگردی ها این کاروانسراها رو راه اندازی کردن.
دقیقاً الان کجای این عباس جان کجای رباط کریم قرار میگیره؟ این
دقیقاً توی کاروانسرای تاریخی حاشیه تو خود شهر رباط کریم. یه جای خیلی زیبایی هستش که به مناسبت سالروز ازدواج حضرت علی علیه السلام و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها اونجا این کار انجام شده. بابا دوست عزیز آشاش مراجعهای درختی که خیلی زحمت کشیدن با ما همکاری کردن تا این گزارش رو ظرف چند ساعت گذشته آماده بکنیم به سمع و توجه شما برسونیم.
قربونت برم، حتما تو فرصت مقتضیش رامی جان پخش خواهد کرد و ما هم لذت خواهیم بود. ممنونم از عباس جان،
در خدمت
شما هستم. توی هفته های ایران جان شما قرار نبود جایی بری؟ حالا خوزستان رفتی نرفتی؟
من داشتم برم خوزستان، ولی هفته آینده انشالله حتما میریم و خدمت شنوندگان. ما وقتی که هفته ایرانی هم داریم، حالا با دوست خودم جواتور هم برنامه راهی با آبادی رو داریم که انشالله به توفیق باشه هفته آینده بازم این برنامه رو ادامه بدیم.
انشالله. قربونت برم، ارزی نیست. خیلی خوشحال شدم صداتو شنیدم. انشالله که برقرار باشی و ممنونم ازت یا علی. خب همونطور که عرض کردم خدمتون، خوزستان جان استان بسیار بسیار دوست داشتنی ما مردمان نازنینش. اینو جدا دارم میگم، چون هم شنونده های بسیاری از آبادان و اهواز و اندیمشک و دسفول و جای مختلفش داریم، هم خودم رفقای بسیار زیادی مخصوصا در اهواز دارم که این که میگم واقعا مهمان نواز هستن، دخونگرم، پربیراه نمیگم، واقعا یک استان بسیار دوست داشتنی است. درود بر خوزستان.
دوسه میکنی گل و سر گل پیچ سد باغش آواز بول بول پیچ سد باغش آواز بول بول تموم خودستان کی گل یا سر شنو باز افایت دل دوستم شنو باز افایت دل دوستم
بله دوستان، همه ما این رو میدونیم که قضاوت کردن کار هر کسی نیست. کسی باید قضاوت کنه که عملش رو داره، اشراف به موضوع داره، از همه جزئیات با خبره و بی‌طرف و مهمتر از همه با وجدان باشه. اما اگه قرار باشه خودمونو به خاطر حرفایی که به دیگران زدیم، کارهایی که در حق دیگران کردیم قضاوت کنیم، واقعا چجوری قضاوت میکنیم؟ بی‌طرفانه؟ با وجدانی بیدار؟ به دور از هر گونه منفعت طلبی؟ یا نه سعی میکنیم یه جورایی به خودمون حق بدیم، برای خودمون پارتی بازی کنیم، به قول معروف خودمون از خودمون راضی نگه داریم و حتی دلمون برای خودمون بسوزه؟ امشب قراره که شما عزیزان به ما زنگ بزنید و پیام بدید و بگید اگر بر مسند قضاوت بنشینید و قرار باشه خودتون رو پای میز محاکمه بکشید و قضاوت کنید، چجوری درباره خودتون قضاوت میکنید؟ من خودم بخوام بگم، حالا خودم رو مثال بزنم، بعد یه چند باری متاسفانه این اتفاق برای من افتاده. دروغ چرا؟ یکی رو مثلا قضاوت کردم، زود قضاوت کردم. این زود قضاوت کردن خیلی مهمه ها، ممکنه حالا در طول زمان یه چیزایی با آدم ثابت بشه، ولی اینکه من بخوام رفتار کسی رو ببینم و زود راجبش قضاوت کنم و حرفی رو بزنم که بعدن بار پشیمونی رو برای من بیاره خیلی حالمو رو بد میکنه. بنابراین از یک مقطع زمانی به بعد تصمیم گرفتم که به هیچ عنوان، حالا در مقاطع مختلف اتفاق میفته، در رانندگی هست، حالا در محل کار هست، تو خیابون، چه میدونم موقع خرید، هر جایی، هر اتفاقی ممکنه که باعث بشه انسان یک قضاوت نابجایی بکنه و بعد وقتی که به عکسش بهش ثابت بشه حال دل آدم رو بد بکنه. اون موقعی که حال دل آدم بد میشه واقعا، یعنی من خودم به شخص دلم میخواد که به قول قدیمی‌ها زمین دهن باز بکنه و من رو ببله کامل. منتظر تماساتون هستیم، فکر میکنم صدای گرمتون هم به دست ما رسید، پیامکاتون رو هم دارم. بریم صدای گرم شنونده های جان رو بشنویم، منم پیامک ها رو بخونم، کیف کنیم، یه خود جون بگیریم. بفرمایید.
سلام همسفران راه شب، قاضی اصلی خداست. میثم جان، بنده رو باید دیگران قضاوت کنن، ولی بنده هم خالی از خطا نبودم. خیلی وقتا زود تصمیم گرفتم بعد پشیمون شدم، ولی چیزی که با صراحت و صداقت میتونم بگم اینه که خوبی و خیر همه رو میخوام، نسبت به همه خوشبین هستم و در تمام امور راضیم به تقدیرات الهی. هاشم فربود ساده. ممنونم.
درود بر شما جناب فربود نازنین. الهی که هممون همینطور باشیم واقعا. اون که بله، به هر حال عرض کردم قاضی اصلی و قضاوت دست خود خداوند تبارک و تعالی است. الهی که هممون هم در محکمه‌اش سربلند بیرون بیاییم. عرض شود که آقای محمد آقای کلانتر از تهران همراه ما، ایشون نوشتن که من آدم منصفی هستم، اول به عمل کرده خودم نمره میدم بعد میرم سراغ اطرافیان، در اصطلاح یه سوزن به خودم میزنم یه جوال دوز به دیگران.
سلام خدمت تک تک اونایی که پشت صحنن و صدا به ما میرسن و صدای ما ضبط بکنن. اگر من بخوام خودمو قضاوت بکنم، باید اول گناهای خودم در نظر بگیرم، خطاهای خودم در نظر بگیرم، کارهای ناشایسته و ناپسندی که خدا پسند نکرده در مورد خودم نظر بگیرم، بعد در مورد دیگران قضاوت بکنم. واقعا آنچه که برای خودمان خواستیم میخوایم برای دیگران هم بخوایم. هر بنده خدای جایز الخطا تو یک خطا یک گناهی داره، اونی که خدا منو میبینه تو دفتر اعمال من نوشته همونه. مریم فتی از کرمانسا، خدا نگهدار، شبتان بخیر، خدا حافظ.
درود بر شما، زنده باشید انشاءالله. البته این که میگن انسان جایز الخطاست غلطه، کسی به انسان اجازه خطا کردن نمیدهد، انسان ممکن الخطاست، امکان خطا کردن برای هممون هست. من هم خطا بسیار داشتم، خدا رو شکر از یک جایی به بعد انقدر رو خودم کار کردم و به هر حال فشار به خودم وارد کردم تا تونستم از این مقوله فاصله بگیرم و هرگز دیگه کسی رو قضاوت نکنم بر اساس عمل کردش. من چه میدونم درون اون شخص چه اتفاقی داره میفته یا چه داره بر او میگذرد که بخواهم قضاوتش رو کنم. سپاسگزارم از شما. با سلام به راه شب و شنوندگان و آقای نیکنام مهربان و با صفا قربونتون برم. اول بگم وجدان تنها محکمه ایست که احتیاج به قاضی ندارد. من کسی را قضاوت ناحق نکردم، چشم در چشم بهش گفتم، ولی بعضیا به خاطر دشمنی و ناتوانی و ضعف‌های بد و ناپسند خودشون رو با اونها میپوشونن، دیگران رو قضاوت میکنن. قاضی اصلی خداونده، حکم فقط حکم خداست. با تشکر جاسم از آبادان.
حضاب کردن خودم اگه همراه با سرزنش ملامت کردن خودمون نباشده، بخواییم افسوس بخوریم ما چرا ما این وزنه، چرا من هر کار بکنم نمیشه، چرا این ندارم، چرا اون ندارم، بخواییم اصلا خودمون خورد کنیم، نه این خوب نه. ولی بعد اون موقع مثلا قضاوت میکنیم ما هم انسونیم به اینطوری که برای بقیه ناراحتی پیش مونده است، برای من هم میاد من عوضش اگه خونه و ماشین حسابی ندارم عوضش خونواده خوبی دارم. دیروز اونه با امروز مون، دیروز من اینه نمیدونستم امروز میدونم، دیروز فلان کار نمیتونستم بکنم امروز میتونم، قشنگ با چشم خودم میبینم بدون اینک بدون دستگاه تنفس میکنم، نفس میکشم، زندگی میکنم. این طور خوبه. خیلی ممنون از برنامه تو، خدا حافظ.
زنده باشید انشالله. بله دقیقا. آقا رضا لاجوردی از تهران همراه ما، ایشون نوشتن اگه صادقانه بخوام بگم من توی زندگیم اشتباهات زیادی کردم، اعتمادهای بیجا و کمرویی ها باعث شد که خیلی تو زندگی عقب بمونم، از دست خودم خیلی شاکیم، من اینجوری خودم رو قضاوت کردم.
شب عالی بخیر. هم قضاوت کردن کار سختیه، هم قاضی بودن. انسان در جوانی، خودمو میگم، ممکنه اشتباهاتی بکنی، ولی الان که پا تو سن گذاشتن و تجربه کسب کردن، سعی میکنم اشتباهات گذاشتم و تکرار نکنم. الان به خودم نمره 18 میدم، چون در زندگی دروغ نمیگم، ربا نمیخورم، ربا نمیدم، حق کسی رو نمیخورم. تا اونجا که اب دستم بر بیاد به هم نوعانم کمک میکنم. تو فروشگاه که هستم کسی اگه کم پول داره نداره، جنسمو تا اونجا که در توانم باشه تقصیر کلی میدم. نسبت به دیگران قضاوت نمی کنم، به دیگران اتهام نمی برزم، کلن خودمو خوب قضاوت کردم و نمره 18 به خودم میدم. با تشکر، محمد حسین کنی از تهران.
درود بر شما جناب کنی نازنین، به چه نکات خوبی اشاره کردی. در جوانی آدم خیلی کارا ممکنه بکنه، خیلی قضاوت های اشتباه، ولی یه مقدار که سن بالاتر میره متوجه میشه که ایداد بیداد مسیر رو داشته اشتباه میرفته. حالا خدا رو شکر که متوجه شده و به هر حال دست برداشته از قضاوت کردن های بیجا. سپاسگزارم از شما. عرض شود که نوشتن با سلام، من گاهی خودم رو قضاوت میکنم، تو دلم میگم شاید اعمالم خوب نیست یا گناهی کردم که گیر آدمای خوب نمیافتم. آقای شامل ساسانیان همراه فرزندانم عباس و زهرا از شهرستان بندر آستارای استان گیلان با رادیو نما دارن ما رو میبینن، رادیو نمای رادیو ایران. سپاسگزارم از شما آقای ساسانیان و درود بر فرزندان عزیزتون.
هر سنی که هست فکر میکنه کارش درسته، ولی موقعی که چند وقت ازش میگذره، چند سال که بهش میخوره، میفهمه اون کاری که اون موقع انجام داده درست نبوده. من خیلی وقتا پیش اومده حرفی زدم 20 سال پیش، بعد به خودم گفتم چرا این حرف رو زدم، نباید این کار رو میکردم، نباید این حرف رو میزدم. خیلی به خودم میپردازم و سعی میکنم اگه که خدا این قدرت رو من بده اشتباهاتمو کم کنم. دوست دارم وقتی که شب و سرم روی بالش میذارم اول وجدان نداشته باشم. و چقدر خوبه که آدم اول ایراد خودشو بگیره بعد ایراد مردمو. شبتون خوش. مهدی فرمون بردار از سمستان.
زنده باشید جناب فرمون بردار. چقدر قشنگ گفتین. این که آدم واقعا بتونه در طول شبانه روز یک زمانی رو به خودش اختصاص بده و یک کندوکاو درونی بکنه خودش رو و به قول آقای کنی بتونه نمره به خودش بده، اینکه کجای کار رو درست رفته کجا غلط، خیلی مهمه دیگه. ممنونم از شما. حمید آقای عسکری گرجی از شهر تاریخی بهشهر همراه ما، نشون نوشتن سلام جناب آقای نیکنام عزیز، شب بخیر، هفته خوزستان رو تبریک میگم. آقای نیکنام تا به حال برای خودم قضاوت نکردم چون واقعیت رو دارم میگم، حالا یه بارم خودتو قضاوت کن حمید جان، ببین چی دستگیرت میشه. ممنونم همچنان با ما همراه باشید، با اینکه با این سوال که بهمون بگید اگه قرار خودتون رو پای میز محاکمه بکشید و خودتون رو قضاوت کنید چطوری درباره خودتون قضاوت میکنید. خیلی سخته ولی جواب بدید. 224-786-225-009 و سامانه پیامکی 3900 در اختیار شما عزیزان هست. چه نیمونه قشنگی داره زیر صدا پخش میشه. هفتم که هفته خوزستان در ایران جان، بریم یه ترانه جنوبی زیبا و جانانه بشنویم، کیف کنیم. در ادامه در خدمت شما عزیزان خواهیم بود با راه شب چهارشنبه شب‌های رادیو ایران. ایران
ای شب خدایا
عزیزان شنونده همچنان با ما همراهید با برنامه راه شب از رادیو ایران. دوستان من در این لحظه گفتگوی دارم با جناب آقای دکتر آقا علی خانی، فرماندار محترم ربات کریم. بعد بگم به مناسبت سال روز ازدواج حضرت علی علیه السلام و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، جشنواره تخصصی قضا در کارمانسرای تاریخی حاج کمال ربات کریم برقرار شده که در این لحظه میخوام گفتگوی با ایشون داشته. سلام، شب شما بخیر.
سلام علیکم، شب شما و همه شنوندگان عزیز بخیر. پیوند آسمانی حضرت امیر المومنین علی علیه السلام و فاطمه زهرا سلام الله علیه رو خدمت همه شنوندگان تبریک عرض میکنیم. از مجموعه دستندرکاران رادیو ایران تشکر و سپاس داریم که این فرصت در اختیار شهرستان کهن و تاریخی ربات کریم قرار گرفت که در جشنواره‌ای که به همت شهردار محترم و شورای اسلامی شهر ربات کریم و همکاری اداره میراث فرهنگی شهرستان برگزار شده و مورد استقبال بسیار خوب شهروندان قرار گرفته، انشاءالله در خدمت شما و مردم شریف این خطه باشیم.
آقای دکتر آقا علی خانی، خودتون چه غذایی رو دوست دارید؟
ما به نوعی قزوینی هستیم و به قیمه نسال بیشتر علاقمندیم دیگه.
آقا به افتخارشون دست بذاری قشنگ، ماشاءالله. خب قزوینی هم میشه صحبت بکنه امروز قشنگ و تبریک بگید به هموطنان.
نه دیگه، از ما دیگه دیگه مدار اون تهلجه قزوینی یه قدری نداریم دیگه. ما همینجوری تبریک عرض میکنیم. بله،
ما 50 پدر رو آقای دکتر من بله. در برنامه راهی به آبادی قزوین بودم و 50 پدر رو بر حال پخشید. خب چه شد تصمیم گرفتید در ساروز ازدواج حضرت علی علیه السلام و حضرت فاطمه زهرا، این جشنواره که معروف هست به جشنواره دستپخت من دو، در کاروانسرای تاریخی حاج کمال ربات کریم برگزار بفرمایید؟
بله، من هم از باب تشکر از دستاندرکاران ام و این جشنواره ظاهرا دو سال پیاپی که در شهرستان داره برگزار میشه، به حمدالله 60 غرفه سفره آرایی و تهیه غذا در این مجموعه فراهم شده. تعداد بازدید کنندگان چشمگیر هستش. انشاءالله که هم آقای شهردار هم رئیس اداره میراثمون بنا را بر این گذاشتن که جشنواره های متنوعی یا در طول سال در این مجموعه تاریخی و افتخارآمیز شهرستان ربات کریم، کاروانسرای حاج کمال که سابقه ثبت ملی داره و یکی از مجموعه های زیبای شهرستان هستش، انشاءالله که برگزار بشه. و از همین تریبون دعوت میکنم انشاءالله از مجموعه کسایی که اهل گردش و تفریح هستن، شهرستان ربات کریمی که دارای 54 اثر ثبت شده جهانی و ملی و تاریخی داره، انشاءالله یکی از مراکز مقصد سفرشون باشه و ما به عنوان میزبان در خدمتشون باشیم. در ایامی که قرار داشتیم دو برنامه اینجا برگزار خواهد شد. یکی سفره آرایی است که بخشی از مجموعه برای این منظور فراهم شده و دوم طعم غذا. بنابر اظهار دستاندرکاران هم انشاءالله از طریق مربیان انتخابهای برگزیدگان هم انشاءالله معرفی خواهند شد و مورد تشویق قرار خواهند گرفت. و فکر میکنم که شهرستان ربات کریم یکی از شهرستانهای دارای جاذبه بسیار خوب در حوزه میراث، گردشگری و صنایع دستی هستش که انشاءالله با کمک شما و مجموعه دستاندرکاران امر تبلیغی و رسانه‌ای بتونیم زمینه حضور مسافرین و گردشگران را در این شهرستان فراهم بکنیم.
بسیار عالی. میگن از هر چه بگذری سخن دوست خوشتر است. من از جناب آقای علی‌احیاری شهردار محترم ربات کریم هم خواهش میکنم که در خدمتشون باشیم. بله بله، تشریف در خدمتتون باشیم. دوستان یه دست میزنید به افتخار این عزیزان تلاش. به 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 به. خب جناب آقای دکتر علی‌احیاری، حالتون خوبه؟ الحمدلله. آقا من سال روز ازدواج حضرت علی علیه السلام و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها خدمتتون تبریک میگم. آقا راجع به این جشنواره برامون صحبت، چه عشقی باعث شد که خانم های خانه‌دار بیان در این برنامه شرکت بکنن و شما الان مهمان برنامه راه شب ما رادیو ایران در داخل و خارج از کشور هستید؟
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همچنین شنوندگان عزیز. تبریک عرض میکنم این روز مبارک رو خدمت همه همینهنان بزرگ رو اندیشمندمون خواست مردم شریف و فریخته کهنشهر دوباره کردیم. خب جشنواره دستپخت من دو به همت عزیزانمون در شورا و شهرداری و اداره محترم میراث فرهنگی شهرستان روبات کردیم به دستورهای فرماندار به اصطلاح به اجرا در اومد. هدف اصلی از این جشنواره رسیدن و تحقق به شعار شهرداری و شورای روبات کردیم هستش که شعار شهر آراستگی و نشاط شهروندی. در سالهای در سال گذشته نگاه و همت بر این بود که با اقدامات متنوع فرهنگی ورزشی اجتماعی بتونیم نشاط رو در بین شهروندان داشته باشیم. این جشنواره همونطوری که فرماندارم فرمودن در دو بخش سفره آرایی و طعم غذا برگزار شد. 60 شرکت کننده محترم حضور دارن با هم رقابت میکنن و در به اصطلاح قلب ربات کریم، در قلب تاریخ ربات کریم در کاروانسرای حاج کمال همونجوری هم که ملاحظه کردید غذاهای سنتی و اصیل ایرانی به نمایش در اومد. در هر بخش هم ما 3 شرکت کننده ایشالله یعنی 3 برنده خواهیم داشت. به نفر اول نفر 5 میلیون تومان جایزه نقدی، نفر
دوم جایزه تعلق میگیرم غذا رو بخوریم یا نه
به خودم جایزه میدم شما هست. نفر دوم 3 میلیون تومان، نفر سوم 2 میلیون تومان. البته به همه عزیزانی که اینجا شرکت کردن یک ناقابلی جایزه پرداخت شده است.
آقا غذا مورد علاقه شما؟
والا آدمایی که تو بلند و شکمان همه غذا رو دوست دارن.
حالا یکیشو بگین.
ولی خب ما هم قیمه‌نثاری که آقای فرمودن برای ما
واقعا جای آقای مهندس آبروش و خانم محمد بیگی هم خالی هست. به افتخار همه عزیزان تلاشگر به نظام مقدس جمهوری اسلامی را یه دست قشنگ بزنید. از شما تشکر می‌کنم.
شما بسیار سپاسگزار هستیم که در شهر کهن حضور داشتید و این پیام و خبر خوب رو میتونید مخابره کنید.
سپاسگزارم عزیزان، همچنان با ما همراه باشید با برنامه راه شب از رادیو ایران در خرداد ماه سال 1404.
ایشالا مبارک مبارک باشه، حنا میبندن مبارک باشه.
دو ماه حنا میبنده،
دو ماه حنا میبنده،
دو ماه حنا میبنده،
دو ماه حنا میبنده،
به دست و پا میبنده. عروس حنا میبنده،
عروس حنا میبنده،
طوق طلا میبنده،
عروس حنا میبنده.
اگه حنا نباشه، اگه حنا نباشه، دشمن کوره کور.
خب همونطور که مستحضر هستید عزیزان همراه، در هفته های ایران جان قرار داریم که از ابتدای همین هفته به همت معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران آغاز شد و اولین هفتم اختصاص پیدا کرد به خوزستان جان. البته این نوید رو به همه وجب به وجب این خاک پهناور عزیز و دوست داشتنی و اسلامی میدیم که بچه ها همکاران ما به همه استان‌ها و شهرها سر خواهند زد و با ظرفیت‌های استان‌ها آشنا خواهند شد، به ویژه با سنت‌های زیبا، با مردمان نازنین ایران جان بیشتر آشنا خواهیم شد. اما در این فرصت می‌خوایم بریم با یه معلم فداکار دزفولی آشنا بشیم. بفرمایید.
در میان سرزمین آفتابخیز ایران، معلمان همان فرشته هایی هستند که به جای بال قلبشان را روی شانه می اندازند برای پرواز در مسیر ایمان و آموزش. هر ایرانی اگر به گذشتش نگاه کند، بیشک به نام معلمی می رسد که روشنایی امروز را مدیون چراغ دست اوست. در دزفول سرافراز، شهری که صدای زنگ مدرسه هایش با تنین کارون و شکوه کوههای زاگرس در هم آمیخته، حکایت مردی است که نامش همریشه با مهربانی است. اما در این بخش میخوام از معلمی بگم که مهرش فراتر از کلاس و مدرسه چکه چکه در کوچه ها و خیابان های دزفول جاری شد.
اهل پایتخت ایثار مقاومت، دزفول قهرمان.
دکتر حسن گلچین نژاد معلم عاشقی بود، متولد و بزرگ شده ی همین خاک مقدس دزفول. 22 سال بی وقفه دل و جانش را پیشکش کلاس ها و کوچه ها کرد.
با افتخار عرض کنم شغل من معلم.
معلمی که مرز مدرسه را شکست و تخت سیاهش را تا دل معابر و خیابان های شهر آورد. زنده یاد دکتر حسن گلچین نژاد. 22 سال تمام جان و دانشش را خرج پرورش کودکان و نوجوانان این دیار کرد، چه در کنار تخت سیاه، چه کنار جدولهای خیابان، استاد ترمیم شکننده ترین دلها بود.
تلاشگر، جهادی و زحمتکش شبان روزی.
باور کنی هم تو زندگیش هم تو شغلش اینو اجرا کرد.
تو خیابون میرفت، بچه‌هایی که سرپرست نداشتن نمیتونستن درس بخونن هزینه میکرد.
حکایتش از جایی شروع میشود که پایش به بساط دست فروشی آرش کوچک باز شد.
فکر کنم از آرش شروع کنی، چون من مدیون آرشم.
پسرکی با کفش‌های خاکی و دستانی پر از رویا. همه دنیایش یک سبد شکلات و چند دفتر کهنه بود. آرش دست فروش کوچک 9 ساله‌ای که دفتر و مدادش را با شیرینی کار و کودکی عوض کرده بود. دکتر گلچین نژاد اما معلمی معمولی نبود.
عرضم خدمتتون، آرش یه پسر بچه 9 ساله که الان یه مقداری بزرگتر از اون 9 سال شده و به کودک کار افغانستانی مهمان شهر من بود و این آرش قصه ما از تحصیل باز مونده بود. خب من با صحبتایی که با پدرش انجام دادم تصمیم گرفتم که هر روز بعد از ظهر، بعد از اینکه از مدرسه عادی خودم دولتی که موظف اونجا هستم و بعدش دانشگاه، از اون فرصت استفاده کنم و موقعی که آرش همونجا میشینه دست فروشی میکنه کنار دستش بشینم و بهش آموزش بدم. خب این آموزش من حدود 3 ماه در واقع انجام شد.
این معلم مهربان فقط درس ریاضی و فارسی یاد نمیداد، درس بزرگی می آموخت. هیچ کودکی نباید قربانی فقر و فراموشی شود. هر جا کودکی دست فروش یا گم شده ای می دید درنگ نمی کرد، می نشست، می نوشت، می خواند و حتی امید می آمود.
بعد از اینکه استقبال مردم دستور رو دیدم نسبت به تدریس من به آرش، چون خیلی رد می شدن و تحسینم می کردن، خیلی برای پدر مادرم دعا می کردن، خیلی برای معلمان دعا می کردن و پیر مرد، پیر زن، پیر جوان با افکارهای مختلفی می اومدن، رد می شدن و این صحنه رو که می دیدن هم تعجب می کردن و هم منو دعا می کردن.
در برابر این همه عشق، ایران هم بارها به احترامش ایستاد و جوایز ملی و بین المللی بر شانه هایش نشست، اما دست آخر سکو و افتخارش دعا و لبخند همین کودکان شد. فروردین امسال این معلم بزرگ پرکش، اما رد نفسش همچنان در کوچه های دسفول به جا مانده. در میان بوی کتاب های دست دوم و امیدهایی که از بساط آرش های این شهر بلند می شود، امروز آرش هر کجا که هست خوب می داند دنیا هنوز درس های ناتمامی به ما بدهکار است. درس هایی که معلمان بی نام و نشان بی هیاهو می دهند و می روند، اما چراغ سادگی و انسانیت را تا همیشه روشن می گذارند. روحش شاد و یادش همیشه در قلب دسفول و ایران ماندگار است.
من از اولش می دونستم که این آدم رو حرفش نمی مونه. آخه من آدم شناسم، با یه نگاه می فهمم طرف چی کار است. دهنشو باز نکرده می فهمم که اهل کلکه یا کارش رو حسابه. طرف فه نگفته من رفتم استان فارس و برگشتم. من می دونم یارو چی می خواهده. بله دوستان جان، این جمله ها و جملاتی از این دست واسه هممون آشناست. حتی ممکنه خودمونم همین حرفا رو بزنیم و به قضاوت هامون این همه اعتماد داشته باشیم. رفقا، با اینکه قضاوت کردن درباره دیگران برای خیلی از ماها آسونه، درباره خودمون چندان ساده نیست، چون برای رفتارای خوب و بد و درست و نادرستمون دلایل زیادی داریم. خوب بلدیم خودمونو تبرئه کنیم، حقو به خودمون بدیم. شما در این باره چه فکر میکنید؟ شما چطور درباره خودتون قضاوت میکنید؟ آیا به خودتون سخت میگیرید یا نه از کنار اشتباهاتتون به راحتی عبور میکنید؟ آیا قضاوتتون منصفانه است یا برعکس سختگیرانه؟ شاید اونقدر مشغول قضاوت دیگران باشید که از قضاوت خودتون غافل بشید. ما منتظریم که به ما بگید چطور خودتون رو قضاوت میکنید. هنوز فرصت هست. 2024862205009 و سامان پیامکی 3900 در اختیار شماست. صدای گرمتون رو بشنویم. منم پیامک میخوام. سلام راه شب. جناب نیکنام، قضاوت کار سختیه. آدم دقیق و حساسیم، دل نازکم، عجولم. تا اون ور قضیه رو نفهمم هرگز قضاوت نمی کنم. ید الله قربانزاده هستم از ملارد.
از ادب و احترام دارم خدمت کلیه عوامل راه شب. موضوع امشبم که فرمودین قضاوته. من در مورد خودم میخوام بگم که نه، همونطور که شما گفتین هیچ بقالی نمیگه ماسم ترشه. من میخوام بگم من ماسم ترشه. من یه سری مشکلاتی داشتم که متاسفانه توی طی 50 و خورده سال به خیلی ها نتونستم نه بگم و همین نه گفتنم باعث شده که خیلی از مشکلات برام به وجود بیاد. اینه که خودم رو الان دارم ریکاوری میکنم
درود بر شما، بسیار هم عالی است. البته موضوع قضاوت ما، حالا بحث نگفتن و این در واقع مهارت نگفتن، یک موضوع جداگانه است. ما صحبتمون بیشتر سر اینه که من میثم نیکنام میام کمیل رضایی رو بدون این که بدونه یه حرفی رو بزنم، قضاوتش بکنم بدون این که بدونم درونش چه خبر هست، و این باعث دلخوریش بشه، دلش بشکنه، ناراحت بشه، خرد بشه جلوی دیگران، شخصیتش خدای نکرده زیر سوال بره، در حالی که خودم رو هنوز نشستم قضاوت کنم که خب بابا تو خودت چی کاره ای؟ الان قراره که برای خودم حکم صادر کنم، چه حکمی به خودم میدم؟ اون حکم صادره چی هست برای من؟ ما بیشتر هدفمون اینه در ارتباط با موضوع قضاوت کردن. جناب ناخدا فضل الله حق پناه از بندر ریک همراه ما، ایشون نوشتن که بنده همیشه سعی کردم کسی رو قضاوت نکنم، چون که قاضی فقط خداست و نباید به خودمون این اجازه رو بدیم که دیگران رو قضاوت بکنیم.
عزیز جان، من هر وقت کرد جا دارم این بابان یک کمی این دیگه نیشه از سنر وقت میکنیم. اگر دیدن یه جا داری یه خطایا را یا کچک یا بزرگ انجام دادن کلامی یا هرچی در جا داره جمع میکنم، نمازانی میکنم، یه ساعت دو ساعت برد میکنم. رفت از چه آرم متوجه میشن میگن تو شد نماز نخوندی؟ چرا؟ پیش خدا شرمنده شدم، گفتم خدایا من را نمیتونم سرود نگاه کنم و در درگاهت نمازم رو بکنم، به خاطر این حرفی که زدن یا به خاطر این کاری که کردن طلبه بخشش کردم و یه ساعت دو ساعت بعد نمازم کنم. لاغت به خدا من ثابت کنیم که حواسمون هست، اگه گناهم میکنیم یا درخت یا یکی هم میشکنیم حواسمون هست، طلبه بخشش کنیم و سعی کنیم که دیگه تکرار نشه. ابراهیم بابایی همه میشه.
درود بر شما جناب بابایی، به نکته خوبی اشاره کردید، چون اینجا اون دل شکستنه دیگه حق و ناسه. خداوند تبارک و تعالی بارها گفته من از حق خودم میگذرم ولی از حق و ناس به هیچ عنوان. حالا شما اشاره کردید که از خدا طلب بخشش میکنیم، ولی باید دل اون شخصی هم که شکسته رو بریم به دست بیاریم و هر ترتیبی که شده، چون اون وقت اونجاست که دیگه سر اون پل، سر پل به نام صراط، اگه یقمونو بگیرن دیگه عبور ازش با کرام الکاتبین. بله ممنونم از شما. علی آقای یگانه از مشهد همراه ما، ایشون نوشتن که اگه بخوام خودم رو قضاوت کنم من بیش از حد خوشبین بودم که زیادیشم خوب نیست. خب دقیقا همینطوره، همیشه خوشبینی به آدم صدمه میزنه دیگه. ممنونم.
درود و سلام دارم خدمت عوامل برنامه بسیار خوب راه شب. من به سازیگه یه روش جدید یاد گرفتم، نه بحث میکنم، نه غیبت کسی رو میکنم، نه منت میکشم، نه تسلیم میشم، سرمو میاندازم پایین و کار خودم رو میکنم. اگه ببینم جایی به شخصیت ارزشم توهین میشه، پیش هیچ حرف و کنایه کنار میکشم، دیگه حتی به رفتارهای دیگران ذره هم فکر نمی کنم. نباید برای اشتباهات دیگران و خطاهای بقیه آرامش من به هم بریزه. من برای چیزهایی که به من مربوط نیست وقتمو هدر ندم.